الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب من قبلش یک آماری دستم بیاد، کیا حلقه ثانیه خوندن؟ خب حلقه اولا چی؟ حلقه اولا رو تقریبا خوندید. خب حالا انشالله ما بنامون برای اینه که مطالبی که تأثیر گذاره در بحث و شهید زد اینها رو مطرح نکرده و حواله داده به حلقه ثانیه، اینها رو مطرح کنیم، چون ایشون این کار رو زیاد انجام میده که از اون جایی که مبادی تصوریه رو در حلقه ثانیه ساخته و حتی گاهی بعضی از مسائل رو در حلقه ثانیه مطرح کرده، دیگه در حلقه ثالثه تکرار نمیکنه. اما دانستن آن مطالب تأثیر داره در ذهنیت شخص، لذا سعیمون اینه که گزیده مطالب ایشون رو هم در حلقه ثانیه بیان کنیم. خب من ابتدا قبل از اینکه وارد بشم به اصل بحث، متعرض تبویبی که شهید زد در کتاب دروس فی علم الاصول که بین ما مشهور به حلقات هست بشم، چون تبویب شهید زد با باب بندی های رایج و غیر رایج علم اصول فرق میکنه، برای اینکه هم تبویب ایشون بهتر درک بشه و هم یک مروری کنیم بر لااقل دو سه تبویب از تبویب‌های مهم علم اصول که در چارچوب ذهنی ما از علم اصول تأثیر دارد. من ابتدا تبویب مرحوم آخوند رو در کفایه و تبویب محقق اصفهانی رو بیان میکنم، بعد تبویب شهید صدر رو میگم و نکته ای که شهید صدر به سوی این تبویب میل پیدا کرده، چون یک نکته ظریف و دقیقی رو ایشون اشاره کرده در بحوث که بر اساس اون نکته تبویب حلقات رو به این شکل تغییر داده، با اینکه در درس خارج ایشون تبویب رایج رو بر اساس تبویب رایج مشق کرده، الا در یه جاهایی که به درستی تغییراتی داده در تبویب کفایه، و الا اصل و چارچوبش همون تبویب کفایه بوده، اما در حلقات میگه من این کار رو نکردم به این دلیل که بعد به اون اشاره میکنه. خب من تبویب مرحوم آخوند رو سریع میگم. به نظرم این کلیتی که من میگم در ذهنتون باشه خوبه، همونایی که کفایه خوندن کل بحث چیه، مرحوم آخوند به چه شکل تقسیم کرده، همونایی که نخوندن و میخوان امسال بخونن براشون خوبه. مرحوم آخوند کفایه رو بر مقدمه ای که متشکل از 13 امر است و 8 مقصد و یک خاتمه شکل داده. این مقدمه عمدتاً مبادی تصوری و تصدیقی علم اصول رو در بر داره، یعنی مسائلی که در مقدمه مطرح شده 13 امر، این 13 امر مسائل علم اصول نیستن، به نظر ایشون. اما در تصور و فهم مسائل دخیلن یا در تصدیق مسائل دخیلن، نظام میشن مبادی تصوریه یا مبادی تصدیقیه. چی هن این 13 امر؟ ایشون اینطور طبق همین فهرستی که من میگم بیان کرده. امر اول موضوع علم اصول و تعریف علم اصول. امر دوم حقیقت وضع و اقسام آن که وضع تعیینی و تعینی باشه، از این جهت مرحوم آخوند تقسیم کرده وضع. امر سوم استعمال مجازی، البته اون بحث وضع عام، موضوع لعام و اون چهار قسم وضع رو هم در اقسام وضع به نظرم مطرح کردن، چون جدید مراجعه نکردم به نظرم اونجا مطرح کردن. امر سوم استعمال مجازی. امر چهارم اطلاق لفظ و اراده شخص یا صنف یا نوع و یا مثل آن. میگوید زیدون لفظون، زید رو میگه، اراده میکند یا نوع زید را، نمیخواد بگه این زیدی که الان من گفتم لفظه، هر زیدی، زید رو استعمال میکنه در نوع خود لفظ یا در صنفش یا در مثلش یا در شخصش. میگه زیدون لفظون، مرادش خصوص این زیده. اینها رو مرحوم آخوند در امر چهارم بحث کرده. امر پنجم وضع الفاظ به ازای ذات معانی است یا معانی به ماهی مراده. امر ششم وضع مرکبات، آیا مرکب خودش وضعی دارد؟ یعنی علاوه بر این که در جمله زیدون قائمون زید یه وضعی داره، قائم یه وضعی داره، هیئت جمله یک وضعی دارد، آیا کل مرکب روی هم یه وضعی داره؟ این رو بحث کرده برای ما. امر هفتم علائم حقیقت و مجاز. امر هشتم تعارض احوال، تعارض بشه بین نقل و اشتراک، نمیدونم نقل و مجاز، شک داریم که الان این لفظ مشترک لفظی شده یا نقل پیدا کرده بدون اشتراک لفظی و معنای اول مجاز شده، در این موارد باید چه حکم بکنیم؟ اینو به عنوان تعارض احوال در علم اصول علما بحث کردن ازش. امر نهم حقیقت شرعیه. امر دهم صحیح و عام. یازدهم اشتراک، آیا اشتراک لفظی امکان دارد امکان ندارد. امر دوازدهم استعمال لفظ در اکثر از معنا. امر سیزدهم مشتق. خب روشنه دیگه، بعضی از این امور اینها تصورات ما رو در مسائل علم اصول کامل میکنن. مثلا وضع چیه؟ خب ما در علم اصول در مسائل میگیم صیغه امر وضع شده است برای وجوب، که مختار خود مرحوم آخوند همین وضع برای وجوبه. خب وضع چیه؟ برای اینکه این مسئله رو بفهمیم نیاز داریم که حقیقت وضع روشن بشه برامون، لذا این بحث میشود یکی از مبادی تصوریه مسائل علم اصول. آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است؟ آیا اشتراک لفظی جایز است؟ اشتراک لفظی جایز است، یک گزاره است. این گزاره به ما در تصدیق مسائل کمک میکنه، که اگه یه جا مثلا بحث از این باشد که آیا امر، صیغه امر اشتراک لفظی دارد بین وجوب و استحباب، ما بر اساس این قضیه اگر اثبات کردیم که نه اشتراک لفظی محال است، کمون که بعضی از بزرگان قائلن، دیگه تکلیفمون در اون مسئله روشن میشه. اونجا میگیم آقا نمیتواند صیغه امر وضع شود هم برای وجوب هم برای استحباب. پس این میشه که از مبادی تصدیقیه، یعنی در تصدیقات مسائل به ما کمک میکنه. لذا این بحث ها که در مقدمات 13 گانه کفایه آمده، این ها میشن مبادی تصوریه یا تصدیقی. اما مسائل علم اصول ایشون در 13 در 8 مقصد تقسیم کرده. مقصد 5 مقصد مربوط به مباحث الفاظه. چیه؟ کفایه خونم داریم؟ کی؟ به ترتیب. خب الحمدلله انسجام اصولیتون. اوامر نواهی، عام و خاص و مطلق مقید، این چهارتا رو بذارید وسطشون، هم بذارید مفاهیم. این تبویب کفایه است. البته مرحوم آخون یه بحث دیگه هم هست که مجمل و مبینه، ولی مجمل و مبین رو به عنوان آخرین فصل مطلق و مقید مطرح کرده چون بحث زیادی نداشته. پس مقصد اول اوامر، دوم نواهی، سوم مفاهیم، چهارم عام و خاص، پنجم مطلق و مقید و مجمل و مبین هم که بهش الحاق شده. کل مباحث الفاظ مرحوم آخون این پنج مقصده. مقصد ششم امارات، که مرحوم آخوند در این مقصد به دنبال این است که بحث حجیت ظنون خاص و ظن مطلق رو مطرح کنه، اما ابتدا مباحث قطع رو به عنوان مقدمه این مقصد مطرح کرده. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم آخوند معتقده بحث قطع و حجیت قطع از مسائل علم اصول نیست. ایشون تعبیر میکنه که این بحث اشبه به کلام است. ایشون بحث قطع رو بحث کلامی میداند، لذا میگه اما ما اینجا مقدمه بحث حجیت زن، بحث قطع و احکام قطع رو هم مطرح میکنیم، لذا یه بحث خوبی هم در رابطه با قطع کرده که آقای زنجانی حفظه الله می‌فرمودن که انسان وقتی مقایسه می‌کنه بحث قطع کفایه و قطع رسائل رو می‌بینه که چقدر بحث قطع کفایه پخته است. چرا؟ به خاطر اینکه حالا ایشون تحلیلشون بود، به خاطر اینکه مرحوم آخوند از تحقیقات میرزا هم بعد از شیخ استفاده کرده. میرزای شیرازی صاحب مکتب سامر را که مرحوم آخوند شاگرد ایشونه و دست برورده ایشونه، چون مرحوم آخوند مرحوم شیخ رو خیلی درک نکرد. اواخر اون شاید یک سال، حالا کمی کمتر و بیشتر مرحوم شیخ رو درک کرد. در محضر میرزا و با اون روش سامرایی ایشون پرورش پیدا کرده، ایشون می‌فرمود که بحث قطع کفایه خیلی پخته تر از بحث قطع رسائل. واقعا هم همینطوره. حالا رفقایی که امسال پایه هفت نمیدونم چند نفر داریم که وارد شدن، بحث قطع یا اونهایی که خوندید دیگه، مباحث قطع رسائل واقعا یک آشفتگی داره. اول کار که ورود پیدا میکنه طلبه به رسائل، اون عبارت خصوصا اون صفحه اول دوم خیلی جانکاهه. یعنی یکی از رفقا میگفت که من گفت ها جا من تا یک هفته گیج بودم اول که از مقدمات اومدم رسائل و اعتماد به نفسم رو از دست داده بودم، فهم کردم من یه مشکلی دارم که این بحثا رو اصلا نمیتونم بفهمم. خب مطالب بالاخره وقتی اغلاق و اجمال داشته باشه این اتفاق میفته. پس مرحوم آخوند در مقصد ششم امارات رو مطرح کرده، مقدمه امارات رو قطع قرار داده و ظنون خاص رو، ایشون حجیت ظهور رو بحث کرده، حجیت قول لغوی، حجیت اجماع منقول، حجیت شهرت فتوایی، حجیت خبر واحد، بعدم رفته سراغ بحث ظن مطلق و حجیت ظن مطلق رو با چهار دلیل که چهارمیش دلیل انسداد و دلیل انسداد رو هم اونجا به طور مفصل ایشون بحث کرده. این مقصد ششم. مقصد هفتم اصول عملیه است. مقصد هشتم تعارض ادله و خاتمه ای در اجتهاد و تقلید، که خب این نشون میده که مباحث اجتهاد و تقلید رو ایشون فقهی میدونسته، اصولی نمیدونسته، لذا داخل مقاصد نکرده، به عنوان خاتمه مطرح کرده. این تبویب و باوندی مرحوم آخوند در کفایه که اینطور نیست که بگیم مبدعش مرحوم آخونده، از قبلی ها گرفته، ولی دیگه الان چون کفایه کتاب رسمیه ما به عنوان تبویب کفایه ذکر کردیم. اما محقق اصفهانی در بحوث فی الاصول در مقاله الاصول علی نهج الحدیث، اصول رو بر اساس نهج روش تازه‌ای تبویب و باب بندی کرده و ایشون مترصد بوده که یک دور اصول بر اساس این بنویسه، اما موفق نشده، ظاهرا عمرشون کفاف نداده. چون شما وقتی میبینید فقط بحث مقدمه علم اصول رو که الان اشاره میکنم بیان کرده و بعد وارد دلیل عقلی شده، کامل نتونسته بکنه دیگه، عمده مسائل علم اصول مانده، ولی تبویبش رو توضیح داده در ابتدا که من اینطور تبویب میکنم علم اصول. ایشون یک کار اساسی که انجام داده این است که مباحث عقلی رو از لابلای مباحث الفاظ بیرون کشیده، چون در تبویب مرحوم آخوند گفتیم در مباحث الفاظ که مشتمل بر پنج مقصده، در لابلای این مباحث الفاظ مباحث مهم عقلی مطرح شده. مثلا بحث اجزا که مباحث عقلی داره، بحث حالا به ترتیب اگه بخوام بگم اقتضای امر به شی نسبت به نهی از ضد، همون بحث معروف ضد، که در ادامه این بحث بحث ترتب مطرح میشه. اینها رو مرحوم آخوند در ضمن مباحث اوامر مقصد اول بیان کرده. در نواحی بحث اجتماع امر و نهی، بحث اقتضای نهی الفساد مطرح شده. مرحوم محقق اصفهانی این بحث های عقلی رو از دل مباحث الفاظ بیرون کشیده، یک کار اساسی که ایشون انجام داده اینه. تبویب ایشون چه به چه شکله؟ ایشون فرموده است که ما علم اصول را بر یک مقدمه، چهار باب و یک خاتمه تقسیم میکنیم. مقدمه در رابطه با مبادی تصوریه و تصدیقیه، چه مبادی لغوی باشد چه مبادی احکامی باشد. برخی از مبادی لغوی اند، بحث های زبانی اند، مثل همین بحث حقیقت وضع، اقسام وضع، یا جواز اشتراک لفظی، جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا. اینا بحث های مربوط به زبان اند، بحث های لغوی اند. ایشون اسم اینها رو گذاشته مبادی لغویه که برخی چیان. این مبادی دو قسمن، برخی شما هم نخوابیدید دیشب برخی از این مبادی تصوری هن، برخی تصدیقی هن. لذا می فرماید مبادی لغوی یه تصوری، مبادی لغوی تصدیقی یا تصدیقیه، برخی مبادی احکامی هن، یعنی مربوطن به حکم. حالا یا مبادی تصوری احکامی هن، مثل اینکه حکم چیست، حکم چه اقسامی دارد. خب ما در مسائل علم اصول از حکم حرف میزنیم، خب باید ابتدا تصوری از حکم پیدا بکنیم. شما فهمید در مقدمه علم اصول ما این مبادی رو توضیح میدیم. لذا اینها مبادی احکامی هستند که بعدی برخی تصوری هستند، برخی هم تصدیقی هستند، مثل اینکه بین احکام تضاد وجود دارد، احکام قابل اجتماع با هم نیستن. این الان یک مبدأ است که در مسائل علم اصول به ما کمک میکنه، چون در بحث اجتماع امر و نهی یکی از مقدماتی که مرحوم آخوند ازش استفاده کرده و مطرح هست دیگه در کلمات بزرگان همینه که آقا وجوب و حرمت اینها در یک چیز بخواهن اجتماع بکنه، این اجتماع ضده این است. خب این مبدأ رو داره در مسئله استفاده میکنه، این باید در مقدمه مطرح بشه. پس این میشود یکی از مبادع احکامیه تصدیقیه. بنابراین مقدمه علم اصول مشتمل است بر مبادی لغویه تصوریه، مبادی لغویه تصدیقیه، مبادی احکامیه تصوریه، مبادی احکامیه تصدیقیه. اما مسائل علم اصول رو در چهار باب ایشون تقسیم کرده. باب اول در مسائل عقلی، چه مسائل عقل نظری چه مسائل عقل عملی. مسائل عقل عملی اون مسائلی است که حول محور حسن و قب مطرح می شود، که مرحوم مظفر در علم اصول تعبیر می کرد به مستقلات عقلیه. و مباحث نظری هم عمدتاً ملازماتی است که غیر مستقلات عقلی است، چون یه مقدمه شرعی عقص میشه، یک حکم عقلی هم بهش زمیمه میشه و به نتیجه منتج میشه. لذا باب اول در مسائل عقلی، چه عقل نظری چه عقل عملی. باب دوم در مسائل لفظیه، که همه اون مباحث الفاظ مرحوم آخوند، پنج مقصد مرحوم آخوند رو ایشون در این باب ذکر کرده. اوامر، بگید شما، نواهی، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین. این باب دوم. باب سوم درباره حجج، حجیت ظهور، حجیت خبر، حجیت اجماع منقول و استصحاب. ایشون استصحاب رو هم داخل مباحث حجج قرار داده، به خلاف براءت و اشتغال که عرض میکنم در خاتمه آورده. ظاهراً فرقی که در ذهن شریف محقق اصفهانی هست این است که ایشون اینطور تقریب کرده که براءت و اشتغال خودشون حکم شرعی هن، ولی استصحاب خودش حکم شرعی نیست، حجتی است بر حکم شرعی. یه چنین تصوری باید این اختلاف رو ایجاد کرده باشه که استصحاب رو داخل حجت کرده و براءت اشتغال رو در خاتمه. این هم باب سوم. من به ذهنم اومد که ببینم محقق اصفهانی اماره میدونست یا نه، فرصت نشد بگردم. در بعضی از بزرگان اماره میدونن استصحاب رو، مثل مرحوم آقای خویی، ولی ایشون نمیدونم. اگر از این باب بوده که یعنی ایشون اماره میدونه استصحاب رو، میتونه اینم یک وجهی باشه برای اینکه فرق بذاره. حالا الان یه نکته دیگه میگم. باب چهارم در تعارض حجت ها، بعد فرموده خاتمه در براءت و اشتغال و اجتهاد و تقلید. یعنی براءت و اشتغال رو ایشون آورده در کنار اجتهاد و تقلید، داخل خاتمه قرار داده، در حالی که مرحوم آخوند اینها رو در اصول عملیه به عنوان یکی از مقاصد علم اصول قرار داده بود. که عرض کردم چون براءت و اشتغال رو ایشون حکم شرعی میداند، فرماید که این که مسئله اصولی نیست، حکم شرعی است، ولی خب فقیه به این نیاز داره، لذا ما به این مباحث نیاز داره، لذا ما این بحث براءت و اشتغال رو هم در علم اصول مطرح میکنیم، ولی به عنوان خاتمه، چون مسئله نیست، به عنوان خاتمه مطرح میکنیم. حالا از اینجا من عرض کردم که شاید چون اینجا تصریح میکنه که اینها حکم شرعیان، استصحاب رو حکم شرعی نمیداند، و لذا ولو اصل عملی بداند، که حالا با معیار محقق اصفهانی اون هم باید ببینیم که محقق اصفهانی اصل رو چی تعریف کرده، اماره رو، چون در اینجا هم خیلی اختلاف زیاده که ملاک اصل و ملاک اماره چیست، ولی این یه احتماله. این احتمالی که حضرت عالی هم میفرمایید هست، اگر خودتون بتونید تا فردا آره یه تتبعی بکنید ببینید محقق اصفهانی حساب اصل میدونه یا اماره. خب این تبویب محقق اصفهانی که نوآوری ایشون در بیرون کشیدن اون مباحث عقلی است از دل مباحث الفاظ، و حالا یک تغییری هم اینجا در اصول عملی ایجاد کردن که محقق اصفهانی در واقع بابی برای اصل عملی دیگه در تبویبش نذاشته، چون استصحاب آورده در حجج، اونها رو هم برده در خاتمه، دیگه بابی به عنوان اصل عملی نیست، در حالی که مرحوم آخوند یک باب و مقصد برای اصول عملی باز کرد. خب مرحوم مظفر در اصول فقه خیلی متأثر از این تبویب محقق اصفهانی است. متأثر تعبیر میکنم چون تبویب ایشون کاملا مثل تبویب محقق اصفهانی است. یه جاهایی رو ایشون با استاد بزرگوارش اختلاف داره، ایشون اینطور تقسیم کرده، یه مقدمه ذکر کرده که همون مباحث مبادی رو در اونجا آورده. مقصد اول مباحث الفاظ، مقصد دوم ملازمات عقلیه. خب تا اینجا با محقق اصفهانی فرقی نداره، چون محقق اصفهانی هم فرمود باب اول مسائل عقلی، ایشون مقصد دومشو گذاشته ملازمات عقلیه. محقق اصفهانی تعبیر کرد چه عقل عملی چه عقل نظری، ایشون تعبیر میکنه مستقلات عقلیه غیر مستقلات عقلیه. صوت قطع نشد. و باب دوم محقق اصفهانی مباحث الفاظ، ایشون هم مقصد اولشون رو مباحث الفاظ قرار دادن. مقصد سوم مباحث حجت، محقق اصفهانی هم باب سوم رو مباحث حجت قرار داده. و مقصد چهارم مباحث اصول عملیه، ایشون دیگه اینجا مخالفت کرده با محقق اصفهانی و اصول عملیه رو به عنوان یک مقصد مثل مرحوم آخون در اینجا تبعیت کرده از مرحوم آخون، ولی شاکله شبیه تبویب محقق اصفهانی. خب اما تبویب حلقات، تبویبی که شهید صدر در حلقات برگزیده یک تبویب پنج بخشیه. ایشون علم اصول رو تقسیم کرده به یک مقدمه که مسائلی است که برای ورود به علم اصول به اینها احتیاج داریم، یک خاتمه که مبحث تعارض رو در خاتمه قرار داده که به این معناست که مرحوم شهید صدر مباحث تعارض رو از مسائل علم اصول نمی داند، و سه بخش میانی که این سه بخش میانی مسائل علم اصول است و ایشون این سه بخش رو اینطور عنوان کرده: حجیت قطع، ادله محرزه، ادله غیر محرزه. خب چرا مرحوم شهید صدر این سه بخش رو از مسائل علم اصول میداند و چرا اون بحث های تمهید و خاتمه رو از مسائل نمیدونه؟ خاتمه رو عرض کردیم که مباحث مربوط به تعارضه، حالا هم تعارضه چی؟ غیر آقای فنایی ببینم چی میگه. تعارض، بحث تعارض ابتداءن به چطور تقسیم میشه؟ در تعارض غیر مستقر و تعارض مستقر، باید غیر اینجا اعمال بشه. گاهی تعارض بین دو دلیل ولی قابل جمع عرفی است، این تعارض تعارض غیر مستقره، تعارضی که استقرار پیدا نمیکنه، عرف میاد دخالت میکنه حلش میکنه. گاهی تعارض مستقره، استقرار پیدا میکنه، و اینجا مباحث مرجحات و قاعده اولیه چیه، قاعده ثانویه چیه، اینها بحث میشه. خاتمه رو مباحث تعارض قرار داده، اما در تمهید شهید صدر هم بحث های مبادی رو مطرح کرده. حالا ابتدا البته تعریف علم اصول، موضوع علم اصول، تعریف حکم، تقسیم بندی حکم به حکم وضعی، به حکم تکلیفی و چند مسئله دیگر که اینها از مبادی اند. خب چرا این سه بخش شده مسائل علم اصول؟ پاسخ این است که شهید صدر علم اصول رو به عناصر مشترک در استنباط حکم شرعی تعریف کرده و این سه قسم سه عنصر مشترک در استنباط های فقیه هستند، در استدلال های فقیه هستند. مطالب مفهومه، چون من خودم یه مقدار کم خوابیدم، دارم تون میرم، نمیفهمم که مطالب خیلی واضحه یا خیلی نامفهوم، توضیح میخواد نمیخواد. خب دیگه اگه تا اینجا شما اومدید برشل. در تعریف علم اصول ایشون میفرماید عناصر مشترک. عناصر مشترک یعنی چی؟ عناصر یعنی چی؟ خب حالا الان اینجا بخوایم یه معادلی بگیم که برامون قابل فهم باشه چیه؟ عناصر یعنی قواعد. عناصر در کلام آیسر یعنی قواعد. قاعده چیه؟ مشهور میگفتن القواعد الممهده یا ممهده لاستنباط الحکم الشرعی. قاعده چیه؟ هر گزاره کلی که قابل انطباق بر موارد مختلف باشه این قاعده است. حتی ظهور کلمه سعید هم یه قاعده است. کلمه سعید ظاهرتون فی مطلق وجهلر. چرا؟ به خاطرش که اینجا شما کلمه سعید رو ببینید تو فتیم مسعیدن طیبا اینو تطبیق میدید دیگه. در یه استعمال دیگه هم کلمه سعید رو ببینید تطبیقش میدید. پس اینجا قاعده. پس عناصر، حالا آقای صد خیلی سعی میکرده خوشگل حرف بزنه، خوشگل بنویسه، باید اینا رو تغییر داده، ولی یک اختلاف ماهوی نداره. عناصر با همون القواعد الممعده، اینا رو باز در تعریف علم اصول بیشتر توضیح میدم. خب پس قواعدی که مشترکن، مشترک یعنی چی؟ اصلا قواعدی هستن که مختص به یک باب و دو باب فقهی نیستن. این قواعد سیلان دارن، اشتراک دارن، مشترکن یعنی در استدلال های فقهی وجود دارن، استدلال های مختلف در ابواب اشتراک دارن در این که این قاعده در اونها جاری می شود. اینها در تعریف توضیحاتش انشاءالله خواهد آمد. عناصر مشترک در استدلال فقهی یا در استنباط حکم شرعی. خب ایشون می فرماید که اگر علم اصول این است و مسائل علم اصول ملاکش این است که یک عنصر مشترک باشند در استنباط فقهی، من به شما میگم که آقا در استدلال های فقهی فقیه فقط با این عنصر مواجهه، هیچ چیز دیگه این وجود نداره. این سه عنصرن که در استدلال فقهی مورد نیازن. این رو در حلقه ثانی آقای صد، شهید صد، اینو تا توضیح داده. من اون عبارت حلقه ثانیه رو اینجا توضیح بدم. ایشون در اونجا میفرماید که فقیه در مسیر استنباط حکم شرعی گاهی به دلیلی دست پیدا میکند که کاشف از حکم شرعی است. حکم شرعی را به فقیه میدهد. گاهی به دلیلی دست پیدا میکند که کاشف از حکم شرعی نیست، فقط موقف عملی و وظیفه عملیه فقیه را به او میدهد. قسم اول ادله محرزه است. تعبیر محرزه هم به خاطر همین است که احراز میکند واقع را. قسم دوم ادله غیر محرزه است یا اصول عملیه. خب چطور فرق این دو چی شد؟ کجا حکم کشف میشه؟ کجا وظیفه عملی است؟ وقتی شما شک میکنید در اینکه شرب توتون حرام است یا حرام نیست، براءت در اینجا جاری میشود. به عنوان یه دلیل میاد چیکار میکنه؟ میاد به فقیه میگوید که حکم شرعی واقعی شرب توتون اباحه هست؟ نه، میگه اصلا من کاری ندارم به اون، من وظیفه عملی تو رو مشخص میکنم، من به تو میگویم که شرب توتون بکن، خاطر جمع باش، اگر در واقع شرب توتون حرام باشد تو معذوری، تو عقاب نمیشوی. اما حکم شرعی شرب توتون چیه؟ فقیه همچنان میگه نمیدونم، میگه هم احتمال میدم وجوب باشه، هم احتمال حرمت باشه، هم احتمال میدم عدمه. البته فقیه اگه فقیه باشه باید احتمال وجوبم به در شرب توتون. خدا رحمت کنه، بعضی از بزرگان سیگار میکشیدن، دکتر بهشون گفته بود که نکشید، فرموده بودن که وقتی سیگار میکشم میفهمم. آره نمیدونم فهمیدید کیو میگم. خب پس شرب توتون حکم واقعیش معلوم نشد، اما فقیه دیگه وظیفه عملیشو فهمید، فهمید که الان میتواند شرب توتون کند و خاطر جمع باشه که عقابی وجود نداره. اما وقتی به آیه قرآن مراجعه میکنه که در آیه بیان شده حکم، آیه بیان کرده که حرمت علیکم المیتت و دم، خب الان آیه داره چی رو به فقیه میده؟ فقط وظیفه عملی رو یا واقعا داره نشون میده؟ میگه من میخوام به تو بگم که خداوند در اون لوح تشریع نوشته است المیتت و حرامون، اکل المیته حرامون، شرب الخمره حرامون، لذا اون ادله‌ای که حکم واقعی رو به دست فقیه میدن میشن ادله محرزه، اون ادله‌ای که وظیفه عملی رو مشخص میکنن میشن غیر محرزه و اصول عملیه. خب این دو باب از ابواب سگانه مسائل علم اصول. عنصر دیگر ایشون میفرماد حجیت قطعه. فقیه در همه استنباطات خودش نیاز به یک عنصر سوم داره و اون حجیت قطع. قطع یعنی کاشفیت تام، کاشفیت بدون شک نسبت به واقع، حالا در اینجا نسبت به حکم شرعی. حجیت هم یعنی چی؟ منجزیت و معذریت. حجیت، منجزیت، معذریت. حالا رو این حجیت باید خیلی بعداً تأملات کنیم و یکی از به نظر من هنرهای شهید صد تصویر درست و دقیق از حجیته که گاهی در بعضی این کتب آموزشی انسان میبینه درست تصور نشده حجیت و لذا یه جاهایی استاد و شاگرد ذهنشون قفل میشه، نمیتونن مسائل رو پیش ببرن. منجزیت یعنی وقتی، حالا در قطع دارم تطبیق میدم، حجیت قطع به معنای منجزیت و معذریت قطع، یعنی اگر تو قطع منجزیت شد توضیح میدم، اگر تو قطع به یه خود بلندتر بگید به تکلیف الزامی پیدا کردی و مخالفت کردی با این قطعت، اگر این تکلیف الزامی در واقع ثابت باشد استحقاق عقاب داری. پس اصلا منجزیت یعنی درک عقل نسبت به استحقاق عقاب در مخالفت با قطع به تکلیف الزامی. معذریت یعنی چی؟ معذریت یعنی اگر قطع پیدا کردی به عدم تکلیف الزامی و مخالفت کردی با، بر اساس عمل به این قطع مخالفت کردی با تکلیف واقعی الزامی، یعنی قطع تو اشتباه بود، خطا بود و تکلیف الزامی بود، تو تصور کردی تکلیف الزامی نیست، به سبب این قطع عقل میگوید من استحقاق عقاب برای تو نمی بینم بلکه عقاب خداوند را قبیح می دانم، این می شود معذریت. آقای صدر میفرماید خب حجیت قطع به این معنایی که الان عرض کردیم این یه عنصر ضروری است در همه عملیات های فقهی. چرا؟ به خاطر اینکه شما چه از ادله محرزه فقیه از طریق ادله محرزه پیش برود چه از طریق اصول عملیه، بالاخره به قطع به حکم شرعی یا قطع به وظیفه عملی میرسه. خب باید از این بحث کنیم این قطع حجت است یا حجت نیست. اگر قطع حجت نباشد خب من قطع به حکم شرعی پیدا کردم، ولی اگه قطع من حجت نباشه تنجس پیدا نمی کنه حکم شرعی بر من، یا عذر من ندارم در صورتی که قطع پیدا بکنم به عدم تکلیف. لذا یک عنصر سوم هم ضروری است برای اینکه استدلال فقهی کامل بشه و فقیه دیگه خاطر جمع بشود و دغدغه فقیه تأمین بشه، و اون بحث حجیت قطع است. لذا ببینید مرحوم آخون فرمود مباحث قطع از مسائل علم اصول نیست، اشبه به کلامه. شهید صدر میفهمد نه، یکی از ارکان سگانه مسائل علم اصول بحث حجیت قطع است. خب این حاصل، البته ایشون یه اشاره به این هم میکنه که اصلا قطع به خود نتیجه مسائل اصولی هم خودش باید حجیتش تمام باشه، یعنی هم قطع به اون نتیجه استنباط و هم قطع به مسائل علم اصول. خب فقیه قطع پیدا کرد به اینکه مثلا عرضم به حضور شما که صیغه امر دلالت بر وجوب می کند یا دلالت بر وجوب نمی کند، خب این قطع او باید بگیم برای او حجته، چون شاید اشتباه کرده باشه و بعد معلوم بشه که آقا صیغه امر دال بر وجوب بوده، خیلی وجوب ها رو ترک کرده بر اساس قطع خودش. لذا هم در مسئله اصولی قطع وقتی به نتیجه مسئله پیدا میشه ما نیاز به حجیت قطع داریم، و هم در نتیجه استدلال فقهی وقتی قطع به حکم شرعی یا قطع به موقف پیدا می‌کنیم باید حجیت قطع میانداری کنه و دغدغه رو تمام کند، تأمین بکند. بالاخره هر عنصری که در استنباط حکم شرعی دخیل است، در استنباط حکم شرعی دخیل است، این یک مسئله اصولی است. حالا در استنباط حکم شرعی که حالا استنباط رو اینا رو باید کم کم توضیح بدیم، استنباط اثبات تنجیزی و تعذیری حکم شرعی است. حجیت قطع داره در اثبات تنجیزی و تعذیری حکم شرعی دخالت می کند. این که در مسئله اصولی، ببینید قطع الان با این بیان من حتی از مبادی مسئله اصولی نشد که شما بگید آقا این شد از مبادی مثلا تصوری علم اصول، نه، اون نتیجه مسئله اصولی رو که اصولی بررسی میکند به یک نتیجه ای میرسد قطع به او پیدا میکنه، گفته میشه همین قطع به مسئله به لحاظ اون استنباط فقهی باید اینجا به حجیت برسه، که وقتی داره این مسئله را در استنباط فقهی اعمال میکنه بگیم آقا خب این مسئله رو شاید اشتباه کردی، داری بر اساس این به یک نتیجه ای میرسی که بعد اون نتیجه غلطه و تو حکم شرعی رو داری ترک میکنی. باید بگیم که قطع به این نتیجه مسئله اصولی هم حجت است. این سبب نشد که وارد مبادی بشه، نه، همون نتیجه مسئله علم اصولی قطع بهش در استدلال فقهی نیاز داره به حجیت. خب این تبویب شهید صدر و بیان این که چرا مسائل علم اصول شده است این سه عنصر، و مباحث تمهید که عرض کردیم اونها چون در استنباط فقهی دخالتی ندارند بلکه تصورات و تصدیقات مسائل رو تمام میکنن، مبادی هن. اما تعارض رو مرحوم شهید صدر خارج از علم اصول میداند. بیان ایشون ظاهرا اینه، من الان مراجعه کردم مجدد چیزی پیدا نکردم در بحوث و در حلقه، ولی ظاهرا بیان ایشون اینه که مباحث تعارض میخواهد احوال ادله‌ای که با هم درگیر شده رو مشخص بکنه. آنچه که در استدلال فقهی به کار می رود این سه عنصرن، اما این عناصر گاهی با هم دیگه درگیر میشن، یعنی یه دلیل محرز از یه طرف با یه دلیل غیر محرز، خبر ثقه دال بر عدم وجوب نماز جمعه در دوره غیبت، از اون طرف استصحاب وجوب نماز جمعه در دوران غیبت. خب الان این دوتا دلیل است، دلیل استصحاب لا تنقض الیقین به شک میگه که نماز جمعه باید بخونی، این خبر ثقه اومده گفته نماز جمعه واجب نیست بخونی، اینا درگیر میشن با هم. حالا دلیل محرز با غیر محرز، یا دوتا دلیل محرز با هم، دوتا دلیل غیر محرز با هم، عناصری که دخیل در استنباط هستند همین ادلن، ادله محرز و غیر محرزن. اما حالا که درگیر شدن، در این درگیری ما باید چگونه این عناصر رو با هم جمع کنیم و شارع چگونه حکم کرده در این درگیری؟ لذا این بحث رو چون بحث از احوال عناصر مشترک در استنباط هست، نه بحث از خود عناصر، شایسته به عنوان خاتمه مطرح کرده، نه به عنوان مسائل علم اصول، چون مسائل علم اصول اون عناصر دخیلن، اون وجهی که به ذهن نمیاد فعلا این. خب یه نکته آخرم بگم، وقتم گذشت. چرا شهید صد متمایل شده در حلقات به این تبویب، با اینکه در درس خارج تبویب رایج رو تقریبا تبعیت کرده؟ ایشون خودش توضیح داده، اینو فرموده است که تبویب دو منهج ابتدا ذکر کرده در بحوث. منهج اول همون منهج رایجه، منهج دوم منهجی است که در حلقات آمده. بعد فرموده است که بله کفایه، فرموده است که منهج دوم رو در حلقات انتخاب کردیم چون به فضای استدلال فقهی نزدیکتر است و ذهن طالب علم اصول رو با استدلال فقهی پیش میبرد. چطور؟ ایشون میفرماید که وقتی فقیه در فضای فقه استنباط میکند، خب او این خبر ثقه رو باهاش مواجه میشه، این خبر ثقه اول باید بحث دلالتش که آیا این کلام امام دلالت میکنه بر حکم شرعی یا نه، از دلالتش بحث بکنه. بعد باید ببینه خب اصلا این خبر حجت هست و میتواند قول امام صادق رو اثبات کنه، من خودم که از امام نشنیدم، ثقه ای خبر داده، آیا قول ثقه حجت است در اثبات کلام امام که شما میگویید حالا دلالتش هم تمامه؟ و بعد سوم فقیه باید نگاه کنه ببینی که خب اصلا دلالت به شکل ظهور وقتی قطع آور نیست آیا حجت برای من؟ من که یقین پیدا نکردم امام صادق کلامش میخواهد این رو بیان بکنه، شما میگید الامر ظاهرتون فی الوجوب، نص در وجوب که نیست برای من یقین به وجوب بیاورد. ببینید همزمان فقیه باید هر سه جهت این مسئله رو حل و فصل بکنه تا به استنباط فقهی برسه. پس این سه مسئله به هم مرتبطن. ایشون فرموده ما در علم اصول هم باید مباحث رو به آن گونه‌ای که فقیه در فقه داره اعمال میکنه به شکل مرتبط و در کنار هم ذکر کنیم. چون فهمید تبویب حلقات ما داره این کار رو میکنه. چرا؟ چون در تبویب حلقات ما اومدیم گفتیم دلیل عناصر سه تا هن، بعد ادله محرزه تقسیم میشود به دلیل عقلی، دلیل شرعی، دلیل شرعی هم دلیل شرعی لفظی غیر لفظی،
دلیل شرعی لفظی رو بحث بکنیم، از دلالت دلیل شرعی لفظی، مباحث الفاظ، ظهورات، از وسائل اثبات دلیل که چه چیزهایی دلیل شرعی را که قول امام صادق است برای ما اثبات میکند، تواتر، اجماع، خبر ثقه، که حالا یکی این احراز تعبدی میکنه، اونها احراز وجدانی میکنن، و بعد سوم حجیت دلالت دلیل لفظی. آقای صدر میگه من در حلقات اینطور اینها را در کنار هم تبویب کردم تا با فرایند استدلال فقهی هماهنگ باشد، چون این سه عنصر اینا متلازم و همراهن در استدلال فقهی. اما در تبویب رایج در یه جا مباحث الفاظ مطرح شده، بعد در یه جا بحث حجیت خبر و حالا حجیت ظهور، هر دو در بحث حجج مطرح، منفصل و جدا از هم مطرح شدن. ایشون می‌فرماید که این تبویبی که به ناظر است به عملیات استنباط تبویب بهتری است. نکته لطیفی ایشون فرموده اگر دقت بکنیم، حالا من دیگه فرصت نیست سایر مسائل رو تطبیق بدم این نکته شهید صدر رو، ولی نکته ایشون واقعا نکته قابل توجه و قابل تأمل است. انشاءالله از فردا وارد بحث تعریف علم اصول میشیم. و صلی الله علی محمد. شما سمت چیز میری؟